بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بحول قوة الهی سال تحصیلی جدید را از امروز شروع می کنیم و امیدواریم با امداد صاحب این قبر مطهر عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین مشکلاتی را که در این فروع بعدی است مورد نقد و بررسی صحیحی که مطابق با واقع است و حکم الله حقیقی است به دست بیاد. ولی یک مطلبی را مقدمتاً به عرضتون برسانم. در بین مذاهب مختلفی که در جهان وجود داره، اعم از مذاهب الهی یا مذاهبی که خود بشرها تأسیس کرده اند، مذهب شیعه از یک برازندگی خاصی برخورداره و به خاطر همین برازندگیش واقعا مورد توجه دشمنان بیش از سایر مذاهب قرار گرفته. اون خاصیت که در مذهب شیعه هست اینه که اولا مسلم است به هر عاقلی اگر دست از تعصب برداره میدانه به این که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که اوصیاء پیغمبر مکرم اسلامند، اینها به علم به احکام و سننی که رسول گرامی آورده اولا هستند از ابی حنیفه و امثال ذالک. ما وقتی که نگاه میکنیم اصحاب ائمه ما را میبینیم اینها از نظر علم و دانش سرآمدند بر ائمه اربعه سنی ها. خب شما دیدید در مکاسب اون داستان کنیزی که کسی خریده بود و بر آنه او مو نبود که آیا مو عیب است یا عیب نیست. وقتی مراجعه به ابن ابی لیلا کردن نتوانست جواب بده، گفت از درب دیگر خانه خارج شد، رفت خدمت محمد ابن مسلم و از او سوال کرد که محمد بن مسلم مشکل ابن ابی لیلا را حل کرد. ابی حنیفه که امام اعظم اهل سنت و به قول خودشون موفق همگانه، این آقای ابی حنیفه داره در تاریخ که بهش مراجعه کردند، زنی نیمه شبی در به منزل محمد ابن مسلم را زد، تراسیم محمد ابن مسلم از هوای گرم آمد از پشت بام پایین، چه خبره؟ گفت به این که مطلبی گرفتار شدیم، زن حامله ای بوده که این زن بچه ات کنم مرد در وقت وضع هم، ولی فرزندی که در شکم اوست مشغول حرکت، مطمئن شدیم فرزند زنده است، چه کنیم؟ مراجعه کردیم به ابی حنیفه، گفته من چیزی در این رابطه بلد نیستم، برو خدمت محمد ابن مسلم، آمدم از شما مشکل را سوال کنم. محمد فرمود به این که خیر، شکم زن را پاره کنید و بچه را خارج کنید، بعد شکم زن را بدوزید و غسلش بدید و دفنش کنید. و کم لهو من نظیر. شافعی میگه بزرگترین شخصیت در عالم اسلام مثلا از من انس ابن مالک، مالک ابن انس، در صورتی که مالک ابن انس یک ذره ایست، خودش میگه در مقابل جعفر ابن محمد یا امام باقر علیه السلام. بنابراین خب حالا ما از نظر اعتقاد که بر این باوریم که اول نامحمد، آخر نامحمد، اوسط نامحمد و کل نامحمد، یا در جای امام باقر میگه لسنا من ارعیت فی شی، انما حدیثنا حدیث جدنا رسول الله. ما نگو به ما که رأی تو چیست، چون رأی ما همون رأی پیامبر مکرم اسلام و حدیث ما حدیث اوست. این یه واقعیتی است که جای انکار نیست. خب علما سنی هم در عظمت ائمه ما مخصوصا امام باقر و امام صادق داد سخن را داده اند. حالا ولو یک خبیثی در بین اینها ناسبی پیدا میشه، ولی این واقعیت قابل انکار نیست. بر این اساس اگر اسلام با کفر و یهود و نصارا مخالفه، معلومه که یعنی اسلام ناب محمدی با استعمارگران و با یهود و نصارا مخالفه، و الا در طول تاریخ علمای عامه به آسانی با زور مداران و زرندوزان حکم خدا را تغییر می دادن و براشون بس وقتی پایه و اساس در یک مذهبی بر استحسانات عقلی و عرفی و بر قیاسات مستقیم که پای ریزی شد، با آسانی میشه حکم خدا را عوض کرد. در طول تاریخ هم در عصر ائمه دین ما زیاد داریم مواردی که علماء عامه بر طبق امیال خلفاء جور حکم خدا را تغییر میدادند برای خوشایند اون خلیفه وقت. بعد از اون که بالاخره هم دوران غیبت شروع شد، دیگه بدتر هر چی که خواستن در احکام خدا تغییر و تبدیل دادن، که بالاخره خود علماء سنی به سطوح آمدند و در قرن پنجم رفتند و جمع شدند که بالاخره اگر اجتهاد به این وضع باقی بمانه دین خدا از بین خواهد رفت، که بعد از اون جلساتی که گرفتن نتیجه این شد که پس بیاییم و دیگه باب اجتهاد را مسدود کنیم و منحصر کنیم فتاوای احکام و الهی را در یکی از این چهار فتوا، فتوای مالک ابن انس یا مثلا ابی حنیفه و شافعی و امثاله. اما دین مذهب شیعه که برخواسته از تعالیم اوصیاء راستین پیامبر مکرم اسلامه و اینها عیبت علم الله هستند، و بلکه حتی ملهم من جبرئیل هستند، اینها دین خدا را دیگه تغییر و تبدیل نمیدن. اصولی که در قرآن تدوین شده مسلما در دست اهل بیت و در مذهب شیعه مستقر است. بر همین اساس هم آنانی که مخالف با اسلامند عمدتا مخالف با مذهب شیعه و با تعالیم راستین پیامبر اکرم و قرآن مجید است، که اون تعالیم هم در نزد شیعه و علماء شیعه هست. لذا ملاحظه می فرمایید دیگه اخیراً به حسب اون چه که افراد مطلع ذکر کردن گفتن بهترین راه مبارزه با شیعه و شیعه ستیزی است و به این آسانی داعش و نمیدانم طالبان و امثال زادک را هر چند وقتی درست می کنند و به جان شیعیان در سراسر دنیا می اندازند. این یه واقعیتی. کنار این مطلب دیدند که بالاخره در مذهب شیعه سه اصل است که بر اساس این سه اصل نمی توانند با شیعه کنار بیان و شیعه را در دخت خودشون استعمار خودشون قرار بدن و نوکران خودشون همانند عمال کشورهای سنی جیرخار خودشون قرار بدن. اون سه اصل یکی مولا امام حسین و عاشورای حسینی است که بالاخره ظلم ستیزی و مخالفت با ظالم اصلی است در مذهب شیعه. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از نه زندگی ننگین است، نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دینه. و دومی عبارت از مهدی موعود سلام الله علیهم اجمعین که پیوسته شیعه بر اساس انتظار و امید به براندازی ظلم و سنت کنم که ستیزگری معتقد به چنین مقامی است. و سومی که اصل مهمی است عبارت از مرجعیت شیعه. مرجعیت شیعه در مقام عرض کنم ستیز با ظلم و کفر بهترین سادی بود که مخصوصا گفته شده وقتی مرحوم میرزای شیرازی فتوای بحرمت تنباکو داد و اون تحول بزرگ پیش آمد کرد که بالاخره اون معاهده بین ناصرالدین شاه و انگلیس به هم خورد. از اونجا گفتن خود میرزا هم حتی فرمود که گرچه ما این فتوا را دادیم اما بیداد کردیم دشمنان شیعه را برای اینکه بالاخره مرجعیت شیعه را مورد هدف قرار بدن. به قول مرحوم امام خمینی هم می‌فرمود که اینها اونقدر رذل و نانجیبند که برای 300 سال بعد از الان برنامه ریزی می کنند. درست هم هست. بر این اساس آقایان آمدن و شیعه ستیزی را از قرار دادن و من جمله اضمحلال مقام مرجعیت شیعه بود. خب شما می بینید در زمان ما بچه بودیم مرحوم عاصم الحسن رضوان الله تعالی اون مرجع بزرگ عالم تشیع از دنیا رفت، آذربایجانی که در دست شوروی افتاد و کمونیستی را رسماً به وسیله یحیی از کنم و همچنین پیشوری اعلام شد، با فوت عاصم الحسن برگشت دو مرتبه دامن کشور و معلوم شد به اینکه مردم فدایی مرجعیتند. مرحوم آیت الله بروجردی وقتی از دنیا رفت اون تحول عجیب و غریب در کشور ما و سایر مجامع شیعه به پا شد که عجیب شد که حتی سازمان ملل پرچم را نیمه افراشته کرد. با خودتون بسنجید یه نفر بچه از خمین حرکت میکنه و پدر را در کودکی از دست داده اما میاد کن مدتی در عراق و بعد در قم مشغول تحصیل میشه و بعد به عنوان نائب ولی عصر و مرجع تقلید مردم جوانان خودشون را فدا می کنند برای اطاعت از فرمان مرجعیت. کجا این حرف در اول در سنی ها وجود داشته و در کدام مذهب از مذاهب این چنین نفوذ کلام برای مقام عالم دینی بزرگ بوده؟ خوب قشنگ تشخیص دادن که بهترین عامل در مبارزه با استعمار مقام مرجعیت و مرجعیت شیعه را درست مورد تیر و مورد اشکال کنم که نقد و اشکال قرار دادن. حالا این بس مقام ارجمندی که پیوسته برکات با آثار را داشت میخوان از بین ببرن. خب یکی از عوامل آسان تعدد مرجعیت، یکی دیگه از عوامل آسان در از بین بردن مقام روحانیت شیعه و اثر نفوذ کلام روحانیت شیعه در بین مردمه. این مورد قطعاً یقیناً مورد هدف استعمارگران و معاندین و دشمنان اسلام بوده و هست و خوب تشخیص هم دادن و در صدد براندازی این اثر عمیقی که در روحانیت شیعه هست در صدد براندازی او برآمده اند. حالا دقت کنیم نکنه که بعض از اوقات ما ندانسته آب با آسیاب دشمن بریزیم. گفتن به این که من شنیدم یه وقتی که مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله علیه، اون مرجع بزرگی که بعد از مرحوم آصف الحسن مرجع کل شد، ایشون در زمانی که من بچه کوچکی بودم یادم میاد آمدن از بعد اینکه زمان رضا شاه مهاجرت کردن از ایران رفتن در کربلا مستقر شدن، یه سفر آمدن به ایران به مشهد رضا سلام الله علیه. به قدری استقبال از این مرد در سراسر کشور شد که حتی من یادم نمیره بچه کوچک بودم، ایشون آمده بود در شاهرود ما و چون پیر مرد نمیتونست، اون زمانم که ماشین و کالسکه این حرفا نبود، به اون صورت برای الاغی سوار شده بود، مردم حتی جل الاغ را تبرک میکردن از بس که عظمت داشت روحانیت شیعه در دل مردم. شنیدم ایشون یه وقتی فرموده بوده که ای بابا من بیچاره آمدم به زیارت حضرت رضا، گفتن انگلیس ها این کار را کردن. بابا من چه کار با انگلیس یا با سفارت انگلستان؟ مردی زیرکی اونجا بود گفت آقا آیا ممکنه که یکی از مریدهای شما در مثلا از ایران آمده باشه یا در کربلا به شما عرض کرده باشه که آقا من دوست دارم که به نیابت پدرم یا اصلا خود شما یک زیارت حضرت رضایی کنید و من مثلا مقداری وجوهات یا مقداری مالی دارم، میخوام این مالم در این راه خیر صرف بشه، آیا این ممکنه چنین چیزی؟ شون گفت خب بله ممکنه. خب حالا ممکنه همون آقایی که خیلی معتمد شماست فوقلاده به دو واسطه، به ده واسطه پول از سفارت انگلستان گرفته باشه، اون یکی به دیگری تا برسه به این مریدی که معتمد شماست و او اون پول را آورده باشه در اختیار شما قرار داده باشه. هدف دولت انگلستان هم به نتیجه رسیده و بالاخره سفر شما مستند شده و هم به خواسته اونها. گاهی از اوقات از این قبیله که ما بدون توجه به بعض از نکات آب خدای نخواسته به آسیاب دشمنان شیعه و دشمنان اهل بیت و دشمنان بلکه اسلام و قرآن می ریزیم. نکنه خدای نخواسته ما بعضی از اوقات به خیال این که میخوایم تحولاتی در دون از کنم حوزه ایجاد کنیم، ولی این تحولات به اونجا بکشه که خدای نخواست دستی از خارج برای اینکه حوزه های علمیه را از اثر نفوذشون در بین مردم از یک طرف و دارا بودن اون مفاهیم والای مطالب دینی و اسکنم قرآنی از طرف دوم و تلبس به لباس تقوا از طرف سوم که سرانجام نفوذ در دل مردم باشه، ما بتم به خواسته دشمن که این اثر بلیغ در دل مردم است، بیایم اون خواسته را به چند واسطه بدون اینکه خودمون بدانیم این خواسته را صورت عملی بپوشانیم. شما دقت کنید آقایان، چه شده که روحانیت شیعه این نفوذ کلام را داشت؟ چه موجب بود که اون فتوای میرزای شیرازی داخل کاخ سلطنتی را وادار کرد که قلیان‌ها را بزنن به زمین و بشکنن برای اطاعت فرمان مرجع تقلیدشون؟ چه شد اون اثر بلیغی که در فوت مرحوم ورودی ما شاهد بودیم؟ و چه شد این اثر بلیغی که در فرمان یک نفر آخوند بدون داشتن لشکر و بدون داشتن اسلحه و غیر ذالک این تحول بزرگ را در کشور بلکه در جهان ایجاد کنه که به راستی نام درستی بر او گذاشتن امید مستضعفان جهان؟ همه جای دنیا مستضعفان حرکت کردند و نام او را جاودانه در تاریخ گذاشتن. اینها چیزی نیست که بر دشمنان ما مخفی باشه. خب اگر مخفی نیست، مسلماً اونها با اون تدابیر شدیدی که دارن قطعاً در صدد برمیان که نفوذ روحانیت شیعه را از بین ببرند. یک، روحانیت شیعه را بی سوادتر بار بیارند و نگه بذارن مدرک گرایی را در آنها اصل قرار بدن، نه علم گرایی و دانش طلبی واقعی را. دو، توجه به مسائل معنوی را کم کردن و مادیات را در بین روحانیت شیعه به سر و سامان رسوندن و بالاخره سرانجام نفوذ کلام اونها را در دل مردم از بین ببرند. نکنه خدای نخواسته ما ناخودآگاه آب با آسیاب دشمنان بریزیم و بیاییم و این روحانیت عظیمی که میراث 1400 سال از بزرگان ما بوده از بین ببریم به خیال اینکه آقا باید بلا مدت دست آخوندان مدرک باشه، باید اینکه چنین و چنان باشه، باید تحول ایجاد بشه. اما تحول بر چه اساس باید ایجاد بشه؟ چه بازتابی داشته باشه این تحول؟ به اینجا نسنجیده کار نکنیم و خدای نخواسته آب با آسیاب دشمنان نریزیم. نکنه که روحانیت شیعه را از محتوا خالی کنیم و بعد به عنوان یک جمعیتی از طوائف در زندگی کننده در کشور محسوب بشن، نه به عنوان مرشدان جامعه و دلسوزان جامعه و پیروان راستین از مکتب خم خاتم انبیا تلقی بشه. خیلی این مسئله به نظر من حساس و دقیقه و چقدر خوبه که در این کارها با دقت بیشتر و با مراجعه به پیرمردها و اهل خبره بتوانیم گام برداریم که خدای نخواسته نشود اون جایی که ما به خواسته استعمارگران به اون طرف حرکت کنیم بدون اینکه خود ما بدانیم در مسیر اونها گام برداشتیم. خدا را با آبروی ولی عصر و صاحب این قبر مطهر قسم می‌دهیم که ما را از خطرات دشمنان شیعه و دشمنان اسلام حفظ کنه و روحانیت ما را در مسیری که نواب ولی عصر گام برمی داشتند و کلینی ها و مفید ها در اون راه کوشش و عمر را صرف کردند قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.